در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر از آنی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند متعال بر حضرت رسول و خاندان پاک و طاهرین ایشان. سلام عرض میکنم محضر شما آقایان و بانوان، بینندگان جان، مخاطبان برنامه سمت خدا، و خدا رو شکر میکنم که توفیق دارم و سعادت از اینکه دوباره یه برنامه اینجا میزبان شما باشم و میزبان کارشناس محترم روزهای یک شنبه. و امیدوارم ببینید، بشنوید، بپسندید و خدا همه گفتن و شنیدن و دیدنهای ما رو جز بهترین اعمال و عبادات ما در ماه ذی‌قعده و در یک شنبه دیگری از ماه ذی‌قعده ثبت و ضبط بفرماید. خیلی خوش اومدید به این برنامه در شهر مقدس قم و محضر حاجی رفیعی عزیز و بزرگوار. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت جناب عالی بندگان عزیز، شنوندگانی که برنامه رو گوش میدن و همه مخاطبین محترم. یک شنبه دیگه ای از ماه ذی‌قعده فرا رسید. ان شاء الله که همه عزیزان دلهاشون خوش باشه،
الهی آمین،
غم در زندگیشون نباشه و ان شاء الله خداوند همه مسلمان ها رو در سراسر دنیا، مخصوصا این عزیزانمون در غزه که این روزها دچار وحشیگری صهیونیست ها شدن، ان شاء الله خدا یاریشون کنه،
الهی آمین،
و شر دشمنان رو به خودشون برگردانه ان شاء الله،
الهی آمین. خیلی متشکرم از حضورتون شما و مشتاقانه منتظریم ادامه شرح فرازهایی از دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام رو بشنویم.
بله، هفته گذشته یک قسمتی رو در آخر برنامه عرض کردیم، یه توضیح مجددی میدم. امام سجاد از خدا در اون ویژگی‌های متقین،
بله،
درخواست کردن خدای من توفیق بده کار خیرم رو کم بشمرم، کار بد، زشت یا گناهم رو بزرگ بشمرم. درست اون چیزی که بین خیلی ها برعکسه، کارهای خیر رو بزرگ می‌بینند، گناه‌ها رو کوچک می‌بینند. کار خیر رو انسان اگر کوچک ببینه مقرور نمیشه، گناه رو اگر انسان بزرگ ببینه احساس تقصیر و توبه و احساس انابه بهش دست میده. لذا روایتی داریم از نبی مکرم اسلام، فرمود لا تحقروا شیئا من الشر. هر کار بدی تو زندگی اتفاق میفته، گناهی، خطایی، او رو کوچک نشمر. بعد فرمودن که و ان صغر فی اعینکم، ولو به نظر خودت چیز مهمی
نباشه،
نیست. آقا یکی جلو شما دست گرفت سوارش نکردی، میگه چیز مهمی نیست. مثلا یا فرض کنید که یه جایی یه لقب ساده ای غیبتی میکردن، شما به گوشت خورد، فرمودن نه، اینها رو کم نشمرید. ولا تستکثروا الخير، کار خیرتونم بزرگ نشمرید. و این کبر فی اعینکم، ولو از نظر شما خیلی
بزرگ
بزرگه، کار بسیار مهمی است،
فکر کنی کار خیلی شاقی انجام.
آره، و واقعا هم مثلا بیمارستان ساختی، مسجد ساختی، 8 سال جبهه داری، فرمود اصلا کارهای خیر خودتون رو نبینید و کارهای زشت خودتون رو فراموش نکنید، ولو اون زشته خیلی کمه و اون خیره خیلی بزرگه. باز امام صادق علیه السلام فرمودن علیک بالجد، همیشه تلاش کنید. منتها برای اینکه همیشه تلاش کنید یه راهکاری وجود داره و اون اینه: ولا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله. دائما خودتو نسبت به عبادت خدا مقصر بدون، یعنی بگو کاری نکردیم، کم بشمر. این خیلی در واقع در انسان احساس اعتدال میکنه. از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد که محب خدا کیه، درجه محبین. متن روایت اینه که از علی علیه السلام پرسیدن ان درجات المحبین، حضرت فرمودن که درجه محب و جایگاه محب و اون محب به واقع اون کسیه که استسقر طاعته، اطاعت خودشو کوچک بشماره و بزرگ نبینه. معروف است که فضل ابن شازان میگه رفت در دیدن یکی از اصحاب پیامبر، اصحاب امام صادق، خودش هم از اصحاب دیگه ایشون، به نام محمد ابن ابی عمیر. کارش داشتم، بعد نماز صبح رفتم سراغش، دیدم تو سجده داره ذکر میگه. والا الان بلند میشه دیگه، هی صبر کردم صبر کردم، دیدم نه خیر، طول کشید تا آفتاب زد. وقتی سرشو بلند کرد گفتم چه خبر آقا؟ البته ایشون متوجه نشد که اون باش کار داره. خیلی خوشا به حالت، چه مقامی، چه حالاتی، چه سجده‌ای. بلا فاصله محمد ابن ابی عمیر برای اینکه غرور نگیردش فرمود چی داری میگی؟ یک روز رفتم دیدن جمیل ابن دراج، یکی دیگه از اصحاب امام صادق، دیدم سجده است، از صبح تا به ظهر سجدهش طول کشید. بلا فاصله رفت سراغ یه گزینه بالاتر که یعنی کار من مهم نیست. این خیلی نکته مهمی است. اگر که آقا شما عجب منبری دارید، آقا شما منبر آقای فلسفی رو ندیده بودید، منبر مثلا فرض کنید، این خیلی مهمه ها، عجب فرض کنید که شما عبادتی دارید، چه کتابهایی نوشتید، آقا کتاب ندیدی، کتاب شیخ طوسی نوشته، کتاب علامه طبرسی نوشته، کتاب سید مرتضی نوشته، به من میگی عالم، عالم ندیدی، عالم استغفرالحسن اصفهانی بود، عالم میرزای ناینی بود که فقه تو مشتش بود. اینا هی باعث میشه آدم در واقع چی بشه، اون حالت غرور بهش دست نده و خودشو حفظ کنه و در واقع بمانه. اینی که تو روایات ما، این بخش دومش هم یه توضیح بدم، که فرمود کارهای گناهای کوچیک رو هم شما کوچیک نشمرید، نگاه کنید در مقابل کی. مثلا شما فرض کنید کسی بره خدمت یک مرجعی، رهبر انقلاب یه بزرگی، فقط یه پا دراز کنه، خب پا دراز کردن شاید مثلا
خیلی بزرگ به نظر نیاد،
اما طرف بزرگه، طرف بالاست. بله. یا مثلا جلوتر از او حرکت کنه طرف. لذا شما در گناه نگاه کن داری مرتکب گناه در مقابل کی میشی. یه نکته خدمت بینندگان عرض کنم، خیلی نکته دقیقی است. در روایت دارد که اتقوا المحقرات، از محقرات بپرهیزید، یعنی گناهان کوچک، من از ذنوب. بعد فرمودن فانها لا تغفر، خیلی عجیبه، اینا آمرزیده نمیشه. بعد گفتن آقا منظور از محقرات چیه؟ گفت منظور اینه که کسی بگه ما که کاری نکردیم، میلیاردی میخورن حالا ما مثلا 100 تومن خوردیم، ما که الحمدلله، ما که. اینی که انسان کار خودشو
کوچک
دیدی، بعضیا میگه بله بله. جهنم برای چی بریم؟ جهنم شمر باید بره، یزید باید بره، خدا هر کاری، یعنی خیلی خودشونو بالا میگیرن. بله. این در واقع روایت هم دارد که اشد الذنوب مستهان بهی صاحبو، بدترین گناه اینه که انسان اون گناه رو کوچک بشمار. ببینید پدر و مادر ما آدم و حوا مگه چه کرده بودن؟ از یه درختی خورده بودن.
بله.
که نهیم نهی مولوی میگن نبوده، ارشادی بوده، یعنی توصیه بوده که این کارو نکنید، و الا اگر نهی مولوی و جدی باشه که پیامبر خدا مرتکب نمیشه. به خاطر یک کار اینطوری چطور از خدا عذرخواهی میکنن؟ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. نماز میخونن، روزه میگیرن. یونس پیامبر چه کرده مگر؟ یونس پیامبر 30 سال تبلیغ کرده، دو نفر بهش ایمان آوردن، آقا ما سه شب یه جا بریم منبر خلوت باشه، مرمی شب چهارم بریم. خب 30 سال بنده خدا گفته خسته میشه دیگه. یه عابدی هم اونجا بود باش مشورت کرد، گفت اینا به درد نمیخورن، ولکن برو. فقط ترک قوم کرده، کار دیگه که نکرده.
نه خیر، همین.
چطور افتاد به شکم ماهی و بعد چطور انابه و گریه میکرد؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چه اشکی میریخت، چه گریه میکرد برای یه کاری که خیلی ندارم ساده میاد. ولذا یه روایتیست، این خیلی عجیبه، امام کاظم علیه السلام فرمود ان صغار الذنوب و محقراتها، گناهان کوچیک و ریز، گناهان کوچیک و ریز، من مکائد ابلیس، اینا کید شیطانه. چون طرف رو اینا ببینید، شما یک زن متدین مؤمن اهل حجاب اهل نماز اهل مسجد که اصلا شیطان حریف او نمیشه بگه شراب بخور، او اصلا گروه خونیش با این نمیسازه،
نمیره با این موضوع،
نمیره
اصلا
با اون سمت نمیره. شما به یک زن متدین مؤمنه ای که حاضر نیست گوشه چشمش برای نامحرم پیدا بشه، شیطان میتونه با فحشا سراغ این بیاد؟ هیچ موقع نمیتونه به سراغ این. یه آدم سخی پرخرجه که خیلی راحت داره هزینه میکنه هر که بهش مراجعه میکنه، شیطان میتونه با بخل سراغ این بیاد؟
نه.
نمیاد. اما با عجب میتونه بیاد. اون خانم مثلا خدای نکرده با حرفای بی ربط با غیبت. لذا خیلی باید مواظب باشیم. این روایت من زیاد خوندم، غالبا هم شبای احیا میخونم بخونم و دیگه از این بخش خارج بشم. فرمود 4 چیز از گناه بدتره. گناه بده، اما این 4 تا از گناه
بدتر.
4 فی الذنب اشد من الذنب. الاستحقار، اولیش کوچک شمردن
گناه
و کوچک انگاری گناهه که انسان بگه کاری نکردم، چیز مهمی نیست. 2 الافتخار، کسی به گناه بباله، لذت بگه چه کار کردم، چه جوری دوره ای زدم، چه جوری زدم تو صف،
حال کردی چی کارش کردم.
آره، این میشه در واقع. ول استبشار، که این خیلی دیگه بده، شادی کردن به گناه. و بعدی ال اصرار، بگه کردم، خوب کاری کردم، بازم انجام میده. این بعضی از اوقات اینی که تو روایات داریم، مثلا یه زنی توی خانه، حالا خانوما اعتراض نکنن شما این مثالو میزنید، برای آقایونم بگید، برای آقایونم میگم، بگید ما که تو خونه تو خیر ندیدیم، همین چیز خاصیه دیگه. شوهرش میگه ما تو خونه تو خیر
ندید،
نه فرمود اون روز هر چی نماز و عبادت داشته حبط میشه، که اگر محیط خونه رو سرد کنه، گاهی عصبانیت، گاهی بی‌توجهی، گاهی تندی. بله معروفه دیگه، این داستان معروفه که حضرت یعقوب خانش چند تا در داشت، ظاهرا اینطور بوده که یه فقیری آمد یه چیزی گرفت و رفت از یه دری، رفت از یه در دیگه آمد، ولی پیغمبر خدا که فقیر رو بر نمیگردون، زرنگی کرد. ایشون هم خب به هر حال چیزی بهش نداد و حالیش کرد که بالاخره تو پیچوندی داری دوباره میای. در نقل دارد این به فراق یوسف مبتلا شد، چون فقیر رو از در خانهش یه جور نقلش نراند. ولذا این خیلی نکته مهم و دقیقه. دل شکستن یه جمله‌ای که پدر و مادر رو تو هم میبره، خدای نکرده وای اگه عشق پدر و مادر رو در بیاره، خدای نکرده اگر مثلا موجب دل شکستن این پیر زن بشه، این پیر مرد بشه. و همچنین تو زمینه‌های مختلف خیلی حواسمون جمع باشه، از کوچک‌های بزرگ بپرهیزی، چیزایی که کوچیکه. آقا یه ذره شیشه میتونه ماشین شما رو پنچر کنه،
بله،
مثلا جاده گیر کنه. بله. و بنده گرفتار شدم که 2 تا لاستیک پنچر شده، یعنی چیزی تو جاده بوده که هر دو،
چیز بعیدی نیست خلاصه،
دیگه زاپاس هم جواب نمیده دیگه،
دیگه نداری که
نداری جواب بده.
بله.
میمانی. یک سر شنیدم یه وقتی توی یه پروازی رو گفتن مثلا متوقف شده، برگشتشون یه پرنده اومده رفته توی اون
موتور.
بله. یه موش، اینم باز شنیدم یه وقتی که یه موش رفته بوده توی اون بحث موتور هواپیما، چون میجوه دیگه این میجوه این چیزا رو، سیم ها رو، پرواز رو متوقف کردن.
یه لقمه آدم میکشه.
امیرالمومنین میفرماید در نهج البلاغه میفرماید یه قطره آب میجهه به گلود و دیگه
تمام.
آدمی که با یه قطره آب آقای پشه آدم رو گاهی مستعصل میکنه. لذا از گناهان کوچک غافل نشیم و همچنین عبادت خودمون رو بزرگ نبینیم. این یه بخشی از سفارش. اما بخش دیگری از سفارش امام سجاد که این 4 تا نکته است، اگه برسم همه شو میگم، اگر نه بعدشو میگم
انشالله.
امام به خدا عرض میکنن خدایا به من توفیق بده لباس متقین رو بپوشم. 17 ایجاد تا به حال گفتیم
البسنی
زینت المتقین. یه بخشش اینه به دوام طاعه. اینم خیلی جالبه از اون 4 تایی که تو این بخش میخوایم امروز اگه برسیم بگیم، یکیش اینه خدای من توفیق بده اطاعتم دائم باشه. خوشا آنان که دائم در نمازن. دوام بینندگان عزیز رهروان است که پیوسته و آهسته. گاهی آدم مثلا به قول طرف میگفت اگه باباش بمیره یه شام به مردم میده، این سخی نیست. این پدرش مرده دیگه مردم جمع شدن مجبوره. قول آجای قرائتی میبرمود که حجاب رو مثلا شب احیا رعایت میکنه،
حرم میخواد بره فرد رایت.
آره یاد نه قرآن میفرماید کانو یعملون. کانو یعملون یعنی استمرار. کانو یفعلون همونه که تو زیارت ائمه علیه السلام عادت و کمل احسان. من خواهش میکنم این چند تا نکته ای که میگم دقت کنید که دوام چقدر اثر داره. آقا شما بعضی ماه رمضان چند تا ختم قرآن میکنن، غیر ماه رمضان یه قرآن نمیخون. ماه رمضان همش حرمه، غیر ماه رمضان تو حرم پیداش
نمیشه.
مکه بره، الان حج در حال در آستانش هستیم، مدینه بره، کربلا بره، دائم همه نمازا، اما میاد اینجا یه نماز مستحبی
نمیخونه.
مشهد بره، نماز جماعت ها رو مقید ساعت 11 میشنه تو صف نماز، اما میاد مسجد سر محلشون اصلا پاشو نمیگذاره. ببینید افضل العمل پیامبر فرمود ادومه و انقل. بهترین عمل آنه که مستمر باشه ولو
کم.
آقا شما شبی 50 تا آیه بخون، شبی 10 تا آیه بخون، اما هر شب قرآنو باز کن. هفته و بار سر قبر پدر مادرت، نه اینکه مثلا 6 ماه یه بار بری، 2 دقیقه بشین، 3 دقیقه یه فاتحه بخون بیا، اما مستمر برو. من باز روایت نوشتم ان احب العمل الی الله ادومه و انقل. بهترین عمل نزد خدا اینه که مستمر باشه، دائم باشه. لذا اینایی که بگیر نگیر داره، یه وقت نماز میخونن یه وقت نمیخونن، آخر برج که کم میارن دعا میکنن، اول برج که وقتشون خوبه دعا
نمیکنن،
بعضشون خوبه دعا نمیکنن. این رهروان است که پیوسته و آهسته. من 5-6 تا حدیث با سرعت میخونم، کلمه دوام توشه.
بله.
ببینید به دوام ذکر تنجاب القفله. ذکر دائم قفلت رو از بین میبره. نه اینکه حالا امشب مثلا ما یه جایی رفتیم، حرمی رفتیم، حالا 100 تا صلواتی 100 تا، نه ذکر دائم انسان به خودش مقید باشه. هر روز صبح رو به کربلا بگه صلی الله علیه یا رو به قبله ابا عبدالله، همیشه بعد نماز اللهم کل ولیک رو بخونه. باز ببینید روایت رو، دوام و صبر عنوان و ظفر. صبر دائم باعث پیروزیه نه موضعی. دوام و شکر عنوان و زیاده. شکر دائم باعث
زیاده
نعمته، نه اینکه مقطعی آدم شکر کنه بعد گله کنه، نه. دوام الفکر یؤمن الزلل. فکر همیشگی انسانو از لغزش. من خواهش میکنم دوستان کلمه دوام رو اگه دنبال کنن توی روایات ببینید همه اینها، مثلا دوام الاعتبار یؤدی الی الاستبصار. اعتبار دائم، عبرت گرفتن دائم. جنازه تشییع میکنن عبرت بگیری، زمستان میشه تابستان میشه. پس عبرت دائم بصیرت میاره. فکر دائم انسانو از لغزش حفظ میکنه. ذکر دائم غفلت رو از بین
میبره.
صبر دائم پیروزی میاره. شکر دائم حس زیادت میاره. باز در روایت دیگری داریم، اینم جالبه که نفس خودتون رو مدیریت کنید به دوام جهادها، جهاد با نفس دائم. در یک کلمه بینندگان عزیز، قلیل تدوم علیه، کمی که مستمر باشه، حقوق بگیرا میگم یعنی آب باریکه، آره. قلیل تدوم علیه ارجا من کثیر مملول عنه، کمی که همیشگی باشه بهتر از اون فراوانی است که
بگیر نگیر،
بگیر نگیر داره. یه لحظه از یه لحظه اون، این استمرار رو من خیلی تأکید میکنم خدمت بینندگان عزیز که سعی کنیم مثلا مطالعه،
بله،
آدم شبی 5 خط 10 خط یک صفحه تو درس هم اینطوره، توی مثلا مسائل مربوط به حوزه دانش آموزی که جمع میکنه میذاره شب امتحان، اما اعصاب خودشو خورد میکنه و اعصاب پدرمادرشو خورد
و هم نتیجه کم میگیره،
نتیجه کم میگیره. اما اگر مستمر، یه وقتی یادمه که خدمت از آیت الله عظمای مکارم حفظه الله یه کتابی هم که از دوستان نوشته راجع به زندگی ایشون که در واقع نیم قرن خدمت ایشون رو در اون کتاب به تصویر کشیده، یه وقتی ازشون سوال کردن دوستان که رمز موفقیت شما، خب ایشون آثار خیلی داره، تفسیر داره، شرح نهج البلاغه دارن، شرح صحیفه سجادیه دارن، اینا تمامش کار برده،
بله.
فرمودن نظم و پشتکار، نظم و پشتکار، این خیلی مهمه که اون طرف معروفه دیگه، حالا داستان رو به سکاکی نسبت میدن که در 40 سالگی اومد درس رو شروع کنه، رفت پیش استاد و یه جمله‌ای بهش گفت و گفت اینو فردا بیا بگو برم حافظت
چجوره،
تا صبح تمرین کرد، فردا اومد جمله رو برعکس گفت، برو تو به درد درس خوندن
نمیخوری.
آمد بیابان رو دید که بله یک جای سنگیست، قطره قطره آب داره میچکه و این سنگ رو گود کرد. گفت ببین من دلم هرچی سنگ باشه از این سنگ که سخت‌تر نیست، آب علمم هر چقدر روان باشه از این آب روانتر
نیست،
این آب روان این سنگ رو گود کرده،
بله.
درش حفره ایجاد کرد، رفت و متخصص هم شد دیگه در، بله. رشته های مختلفی
عالم بزرگ،
بر عالم بزرگی شد. این ما داشتیم، اینا بینندگان عزیز دقت کنید، من نمیخوام انکار کنم هوش و استعداد و توانمندی و اینا که جای خودش، اما داشتیم بزرگانی که گاهی راه خونهشون رو گم میکرده،
همین سکاکی ظاهرن برای برگشته به خونش علامتهایی میگن میذاشته،
آره.
بین راه
به کس دیگه منصوب شده این قصه،
آره. حالا خلاصه حالا
گم میشد، اما همین آدم با پشتکار، آره. یه خطاطی رو دیدم خیلی قشنگ خط مینوشت، آره. حالا شاید راضی نباشه اسمشو بگم، گفتم شما، گفت یه جا بهم برخورد، من خیلی بد خط بودم، یکی بهم گفت این خط یا خرچنگ قورباغه مثلا مورچه رو این راه رفت، گفت خیلی بهم برخورد، تحقیر شدم. گفتم من باید خطاط بشم و آمدم و این خیلی مهمه، نمیتوانم، نمیشود، اینا در قاموس انسان آی با اراده
جایی
نیست.
نداره،
بله، جایی نداره. دوام، آقا حضرت امام رهبر کبیر انقلاب وقتی فرستادنشون ترکیه، اگه ناامید میشد پیش میرفت کار، از اونجا گفتم بیا برید نجف، ایشون در نجف من صوتاشون رو دارم، 11-12 جلسه ولایت فقیه گفتن، جزوهشون هم من دارم تدریسم میکنم. خب اون زمان در نجف بعض ولایت فقیه حکومت اسلامی اصلا حکومت نبوده که، ایشون تون خیلی ها مثلا ایشون بیکاره اینجا مثلا.
این بحث ضرورتی نداره،
چه ضرورتی داره؟ خب تا انقلاب شد و شک گرفت و چقدر آدم پیش ایشون رو کوتاه بیاد، شاه نره، نخست وزیر عوض بشه، قانون اساسی بشه. آقا هدفش رو گرفته بود، بیرون کردن رژیم شاهنشاهی، و موفق هم شد. لذا اینی که تو روایت داریم کسی دری رو بکوبه نباید ناامید بشه، اگه بسته بود اونقدر بکوبه تا اون در
باز
بشه. این یکی از تقاضاهای امام سجاده، دوام و استمرار هر چیزی. بعضی عزیزان از من سوال میکنن، میگن چجوری بعضی حافظ قرآن میشن؟ استمرار دیگه،
بله.
من از یه حافظ قرآن پرسیدم خب شما حافظ که شدید تمومه؟ گفت نه، تازه اول کاره، ما مرتب باید اینو
مرور کنیم
چی میگن، به روز کنیم،
بله.
به روز رسانی که این یادمون
نره.
خب شما تصمیم نگرفتی یه بار حفظ کنی. تصمیم نگرفتی یه بار مثلا دعای فلان دعا رو حفظ کنی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خزعلی، هم نهج البلاغه حفظ بود، هم صحیفه سجادی، هم قرآن،
خدا رحمتش
کنه. خب این زحمت داره.
بله.
لذا ما اگر این باور به استمرار، حالا اینجا بحث اطاعته ها، دوام و طاعه، یه شب 1000 رکعت نماز بخونی، 3 ماه نماز نخونی، آقا این فایده ای نداره. رهران است که آهسته همیشه نمازتو منظم، مثلا مختصرم باشه اما مستمر باشه، دائم باشه. این یکی از این مطالب. دوم عرض کردم 4 نکته تو این بخش، فرصت داریم؟ بله
بله، فعلا هستیم خدمت.
بله. نکته بعدی که در این فرمایش در واقع امام سجاد آمده، خدای من توفیق بده به دوام طاعه و لزوم الجماعه، همراه جماعت باشن، از جماعت جدا
نباشه.
خب این حرف توضیح داره، ممکنه یه جماعتی بر خطا باشن، کمان که کربلا جماعت بر خطا بود، اگه کسی میخواست دنبال جماعت بره باید میرفت سراغ اون 30,000 نفر تو سپاه عمر سعد مثلا. یا فراوان در طول تاریخ داشتیم، حضرت موسی علیه السلام وقتی برگشت همه جماعت گوساله پرست شدن، لزوم الجماعه معناش اینه. ولذا اینو باید توضیح بدیم. من تا یه داستانی عرض کنم بعد توضیح بدم، چون نزدیک ایام حج هستیم. یکی از دانشمندان اون زمان سفیان ثوری است، یا سوری، سفیان ثوری، البته ارادتی به امام صادق از نظر عملی و اعتقادی نداره، یعنی ایشون شیعه امام صادق
نیست،
ولی برای خودش با سواد به دانشمند بوده، تحصیل کرده بوده. یه روزی آمد با یکی از همراهانش در خانه امام صادق، البته امام صادق احترام میکرد، امام صادق احترام هم داشت، همه فرقاشون احترام میکرد. آقا سوار مرکب بود داشت میرفت، گفت آقا نرو، سر جدت وایس، من کارت دارم. آقا من چه کار داری؟ گفت شنیدم جد شما رسول خدا در مسجد خیف، مسجد خیف تو مناس، ایام حج خیلی شلوغه، نمیشه رفت. خب بعضی هم توفیق دارم میرن اونجا 2 رکعت نماز میخونن، 10 پیامبر اونجا نماز خوندن. شنیدم جد شما در مسجد خیف در ایام منا یه حدیثی خونده، اون حدیث ما از شما بشنوم. حالا این اعتقاد داره که ما قال صادق کما قال رسول الله، درسته 140 سال بین امام صادق و
فاصله است،
اما ایشون میتونه راحت بگه قال
رسول الله.
اینو کس دیگه نمیتونه بگه.
بله.
اینو امام صادق میتونه بگه قال رسول الله، چون گوشت و پوست و خونش از این خاندان. آقا فهمود الان که من دارم جایی میرم، سوار مرکبمو، گفت آقا قسم میدم به حق جدت بگید اون حدیثو، میترسم بعدن دیگه فرصت نشه. آقا میدن خب پس بنویس. آقا بعضی همینطور میاد میگه بگو یه چیزی آقا. خب بنویس، علم فراره، بنویس. گو آقا میشه خواهش کنم یه قلم کاغذ بهم بدید؟ قلم کاغذ هم از آقا میخواست. آقا فرمود براش بیارید. این حدیث فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جدم رسول خدا فرمودن 3 چیزه که هیچ قلبی مسلمانی به اون خیانت نمی کنه و حتما باید انسان رعایت کنه. اخلاص العمل لله، یکی آدم باید تو کاراش
مخلص
باشه، برای خدا کار. 2 النصیحت لعیمت المسلمین، پیشوای مسلمونا، کسی که مسلمونا رو اداره میکنه آدم باید براش خیرخواه باشه. نصیحت به معنی خیرخواهی.
بله.
براش نزنه علیهش،
حمایت کنه، پیروی کنه.
تو زیارت از ابوالفضل داریم و نصیحه.
بله.
میگیم شما نسبت به امامت خیرخواه بود. و لزوم و جماعتهم، از جماعت مسلمان ها جدا
نشون.
آقا خیلی ممنون. آقا رفت، این ایستاد، رفیقش بهش گفت فهمیدی آقا به چی گفت؟ گفت بله دیگه، اخلاص و نصیحت ائمه مسلمین و لزوم جماعت. گفت نه نفهمیدی، این ائمه مسلمین که ایشون داره میگه منظور خوارج که نیستن، کداشون ائمه مسلمین هم نه، اصلا منکر خیلی از حقایق هم. منظور فلان مرجعه که نیستن، مرجعه کسایی هم که میگن کسی شراب هم بخوره اشکال نداره، دلت پاک باشه، عمل مهم نیست. منظور قدریه که نیستن، منظور فلان که نیستن. یکی یکی نارو نام برد، گفت خب چی میخوایی بگی؟ گفت منظورش از این ائمه مسلمین علی ابن ابی طالب و فرزندانش بودن، یعنی شما باید پیرو مکتب ولایت باشی. حالا من این بخش حدیث رو هم یادداشت کردم، گفت که ان علی ابن ابی طالب علیه السلام هو الامام الذي تجب علينا نصيحته و لزوم جماعت اهل بیت. اینم که بهت گفت لزوم جماعت، هر جماعتی رو که نگفت، جماعت حق رو گفت. الان زمان امام صادق، آقای سفیان، چند تا فرقه اطراف ما هست، فرقه‌های مختلفی بود دیگه، جبریه بودن، مرجعه بودن، فرقه‌های مختلف، اینا که همه برای حق نیستن. منظور امام این بود، اخلاص، نصیحت و خیرخواهی برای ائمه، یعنی پیشوایان مسلمان ائمه، و لزوم جماعت اهل حق، جماعتی که حق میگن، و الا ممکنه هزاران نفر جمع بشن برای باطلی.
بله.
گفت عجب، حالا بی ادبیشو نگاه کنی، حدیثو پاره کرد، ریخ رو زمین و
رفت.
بعد گفت یه وقت نگی به امام صادق اینو نقل نکنی. حالا داستانش مفصله، تو منابع آمده، حالا من به اختصار عرض کردم. این آدم آدم علیه السلامی نیست، خیلی جاهای به امام صادقی نقدم نکرده، اعتراض میکرده، از جمله اینجا. ببینید من شاهد بر این مطلبم که در روایات داریم علیکم به لزوم الجماعه. امام جادم عرض کرد خدایا به من توفیق بده طاعتم دائم باشه، همراه جماعت باشم. پیغمبر خدا فرمودن جماعت و امتی اهل الحق و این قلو. پس منظور از این جماعت یعنی لزوم اهل حق، همراه بودن با اهل حق. اینم یکی دیگر از سفارشات دعاهای امام سجاد، یعنی نکاتشون که خدای توفیق بده اطاعتم دائم باشه و اهل با جماعت اهل حق همراه باشم. نگم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت، نه، جماعتی که صحیحن، ثوابن، حقن.
درست.
اون دوتای بعدش هم اشاره میکنم.
بله بفرمایید.
رفض اهل البدع و مستعملی الرأی المخترع. خدای من توفیق بده هر که اهل بدعته و هر که اختراع رأی میکنه از خودش، مبنا نداره حرفش، از اینا من چیکار کنم؟
دور باشه.
دوری کنم و اینا رو رفض کنم، یعنی مردود بشمارم.
بله.
عزیزان بیننده میدانید ما یه سنت داریم، یه بدعت. بدعت در مقابل سنته، گرچه کلمه یه بدیع یعنی نوآوری، به خدا هم میگیم بدیع السماوات.
بله. بله.
اما اینجا معنای منفی داره بدعت. اگر کسی بیاد در مقابل قرآن و سنت، که منظور از سنت سخن و سکوت و تأیید پیامبر و ائمه است، در مقابل اینها چیزی ایجاد کنه که این دوتا نگفتند یا نه خلاف اینهاست، اون میشود
بدعت.
یه وقت سلیقه است، سلیقه ای نداره. مثلا گفتن آقا برای ابی عبدالله عزاداری کنید. خب سلیقه دوستان شما تو کاشان تو این عزاداری نه که نخل بر میدارن.
بله.
دارن دیگه ها؟
بله. نه.
یه سلیقه است.
یه جا زنجیر زنی میکنن.
یه جا زنجیر میزنن، یه جا سنگ میزنن، یه جا مثل عزیزانمون تو شیراز و لار، ما یه بار رفتیم بین سینه زنیشون ما رو بیرون کردن.
خب.
بلد نبودیم.
نظم سینه زنیش
بلد نبودیم. اینا وقتی میرن پایین. آره. میان بالا. بله. یه سینه ایناست.
یا مثلا سنت حالا نخل و زنجیر و سینه زنی و یه نمادهایی،
نمادها
تا اونجایی که بله. ایراد وارد نمیکنه به
بد. اما شهر. من بیام یه دروغی به کربلا نسبت بدم که امام حسین نگفته، تو کربلا اتفاق نیفتاده. آقا به ما گفتن شما مثلا فرض کنید که عبادت کنید خدا رو.
بله.
عبادت ممکنه فردی باشه، اجتماعی باشه. مثلا فرض میکنیم میگیم آقا روز نیمه شعبان پیاده روی کنیم بریم جمکران، چه اشکال داره؟ مشی به هر مسجدی ثواب، اینا که بدعت نیست.
بله.
آقا عید قدیر که نزدیکم هست شیخ مفید نقل میکند آلاف الوف هزاران نفر تو بغداد اومدن دوران آل بویه جشن گرفتن. الا اما تو عید قدیر بیایم جشن بگیریم، راه پیمایی کنیم، اطعام کنیم. اما اگر بیایم توی قدیر یه کار حرامی انجام بدیم، یه کاری که در خلاف سنت، این میشه همون
یا وهن اهل بیت،
وهن بشه.
یا برحال
مثال میزنم، بدعت 3-4 جاست. یک، در اصول دین افراد بیان تو اصول بدعت ایجاد کنن، مثل اینکه قرآن حرکت مسیحیت رو در سه خدایی بدعت میشماره، میگه این ابتدعوها، اینا درست کردن، ولی هیچ وقت حضرت عیسی نگفت من پسر خدا هستم. یا در اصول امامت از اصوله، کسی بیاد بگه ما 7 امام بیشتر نداریم، مثل واقفی ها، این میشه بدعت. وقف، واقفیه، زیدی، اینا بدعته. چرا؟ چون رسول خدا ائمه رو تا امام آخر چیده، حضرت مهدی ارواح نافدار هم فهمده از منه، هم نام منه، سمیع منه، کنیش کنیه منه. گاهی از اوقات این بدعت در فروع دینه. آقا نماز پیامبر توسط ائمه اطهار گزارش شده، اذانش گزارش شده، وضوش گزارش شده. الان کتاب دیدم بعضی عزیزان ما نوشتن، بزرگان و شخصیت ها، صلات النبی، وضوء النبی، فقط نماز پیغمبر مستقلن وضوء. اذان، اذان بلال چی بوده؟ مالا بیام تو این اذان جمله رو به سلیقه خودمون اضافه کنیم، میشه بدعت. تو این نماز حرکتی رو به سلیقه خودمون اضافه کنیم. و همچنین مثلا رسول خدا فرموده زکات اینقدر کیلو، ما بیام بگیم نه زکات رو میکنیم متری، میکنیم هکتاری، مثلا جا به جا که
این بدعت.
خمس گفته، ما عشر میگیریم، 1/10 میکنیم، اینا میشه تو فروع. پس در فروع دین باید تابع قرآن و سنت باشیم. قرآن که روشنه،
بله.
سنت رو کی برای ما تبیین میکنه؟ اونهایی که با این سنت آشنا هستن. ولذا اینی که امام سجاد فرمودن هر کجا بدعتی گذاشته بشه سنتی زیر پا میره. گاهی هم این بدعت ممکنه توی رفتارها باشه، توی رفتارها باشه. پس گاهی تو اصول دینه، گاهی تو فروع دینه، گاهی تو رفتارهایی که پسندیده نیست و در دین توصیه نشده. همینجا این نکته رو عرض کنم، امروز بدعت حربه ایست که صاحب هر مرام و دینی مخالفینش رو با اون میخواد ترور کنه. روزا شما میرید مثلا وهابی ها میگن توسل بدعته، تبرک بدعته، شفاعت بدعته. این که کیلویی که نیستش که آقا. شما میرید تو قرآن میبینید برادرها یوسف به یوسف به باباشون توسل پیدا کردن، یا ابانا استغفر
لنا،
پس توسل بدعت نیست. میره تو قرآن میبینی پیراهن یوسف چشم یعقوب رو شفا داده، پس تبرک بدعت نیست. میره میبینی تابوت حضرت موسی، صندوقچه حضرت موسی، فیه سکینتون، باعث آرامش شده، پس زری امام رضا باعث اینا نباید کسی. میره میبینید تمام اصحاب پیامبر مقید به زیارت بودن، پیامبر زیارت احد میامده، حضرت زهرا زیارت حضرت حمزه میرفته. امروز این حربه بدعت یک واژه پرکاربردی در نظر مذاهب و مکاتب مختلف، ولی به نظر من باید کار کرد، نشست براش تعریف کرد، آقا بحث کنیم اگر این خلاف سنت و قرآن قبول بدعته یا نه. این کاری که شما داری میکنی، شما داری میگی زیارت ممنوعه، این بدعته،
چون ریشه قرآنی و روایی نداره.
نه که بگی نیست، اما بله. زیارت ریشه تاریخی داره، ریشه قرآن داره، ریشه در واقع از اصحاب داره، کتابهای فراوان نوشته شده. این بحث من که
بسیار
در واقع امروز 4 مورد و اینجا 2 مورد هم 6 مورد رو اشاره کرد.
بسیار خیلی متشکرم آقای رفیعی. ما حالا بازم بعد چند دقیقه دوباره برمیادیم
محضر حضرت عالی.
عرض کنم که 2 نکته. نکته اول این که همونطور که میدونید امروز یک شنبه است و در ماه ذی‌قعده یک شنبه ها فوق العاده روایات را اگه کسی ملاحظه بکنه که الان یه جاش نیست، در مورد نماز یک شنبه های ذی‌قعده چه سفارش هایی شده. 2 رکعتی مثل نماز صبح خونده میشه که هر بار 2 رکعت و یه سلامی جدا میدیم و تمام میکنیم. فرقش با نماز صبح اینه که بعد از هم 3 مرتبه قل هو الله احد داره،
و بعد معوذتین یعنی سوره های فلق و ناس رو میخونیم. بعد از نماز لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو که گفتیم 70 مرتبه استغفار داره، یه دعای دو خطی هم داره. رفقای عزیز و نازنین من در کانال های برنامه مشروحش رو میگذارن، مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی رو هم ببینید و اینها که دیگه میتونید نگاه بکنید. اگه غسل کردید و وضو گرفتید و بعد این نماز رو خوندید، من و دوستانم رو خیلی دعا کنید. نکته دومم این که خب پشت صحنه برنامه ما تو فضای مجازی از جمله همین کانال، از جمله بخش‌های مختلف دیگه، زحمت کشانی هستن که سعی میکنن برنامه رو هر چند وقت یک بار تغییراتی درش ایجاد بکنن تو بخش‌های مختلفش. این کرم شماست که نسبت به همه اجزای برنامه اظهار نظر میکنید. 20303 سامانه پیام کوتاه ماست. آقا پیام میدید مثلا فرض فهمید که این قسمت اینجوریه، اون قسمت اونجوری باید باشه و این خیلی کمک میکنه به ما، چون برنامه برای شماست، ما خادم شما ها هستیم. از جمله این که مثلا فرض کنید حالا میخواین الان بریم محضر قرآن کریم دیگه، صفحه‌ای که امروز قرار تلاوت بشه یه وقتی میبینی کارهای گرافیکیش یه تغییری میکنه. یه آقا میلاد سلطان آبادی داریم ما، یه آقا بهزاد شهریاری داریم، بچه‌های زحمتکشی هستن، میان مثلا کارهای گرافیکیشو تغییر میدن یا مثلا خطش تغییر میکنه، یه تغییرات اینجوری. همه اینا واکنش شما رو در پی داره و این خیلی کمک میکنه به ما که ما بدونیم چندیم با هم به جزئیات توجه میکنیم و هر آنچه که میخواید بگید 20303 سامانه پیام کوتاه ماست. قرآن رو بردارم و با اجازه شما صفحه رو اعلام بکنم، در محضر قرآن کریم باشیم، برمیگردیم بعد از قرآن دوباره با حاجی‌های رفیعی میخوای باشیم. اگه مصحف شریف رو در محضرش هستید صفحه 437 سوره مبارکه فاطر آیات 19 تا 30 تلاوت میشود و انشاءالله در محضر قرآن کریمیم، ثوابش هم تقدیم کنیم به علمای بزرگواری که آجاها فرمودن ما رو از بدعت ها از اشتباهات اتفاقا داریم. انما یخشى الله من عباده العلماء، تو همین صفحه است. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم الهی به حق قرآن کریم زیارت همین شهر این حرم که الان تصویرش رو هم دیدید حضرت معصوم علیه السلام به زودی نصیبتون و انشالله که سفر حج نصیبتون اتفاقا حاج رفیعی عزیز تا قبل از ایام موسم حج این آخرین برنامه ای که خدمتشونیم یه چند هفتهی نیستن چون مشرف میشن به حج حالا الان خدمتشون هستیم مطرح میکنن خودشون هم نکته‌ای باشه میفرمایند انشالله برامونم دعا و زیارت خواهند کرد تو اون فرصت هم که حاج آقا نباشن تو فکر کنم 4 هفته دیگه حاج آقای بهشتی عزیز رو محضرشون خواهیم رسید حاج آقای رفیع آقا از همین الان ما میگیم التماس دعا
خواهش میکنم منم خدمت جناب عالی هم دعا خواهم کرد برای جناب عالی هم برای بینندگان من پنج شنبه عازم حج هستم البته خب دوستان میدونن که ما سفرمون سفر کاری است برای تبلیغ و برای سخنرانی و برای حضور در بین زائران بیت الله الحرام و جلساتی که تو منا و عرفات و اونها برگزار میشه دعاگو خواهیم بود پیشنهاد این بود که به هر حال انشاءالله از سرور عزیزمون جناب آقای بهشتی استفاده بشه و ایشون هم انصافا من خودم خیلی حرفایشون رو دوست دارم جذاب و به الحمدلله
شخصیت
فرمتواز.
دوست داشتنیه
بلکه انشاءالله یه وقت پسندیدید دیگه به ما نگفتید بعدش
نه ما که پسندیدیم ایشون رو
ولی بله ایشون که
این که بهونه باشه که شما دیگه نباشید
به هر حال منظور این که نعم البدل بشن و دیگه به هر حال ادامه بدن انشاءالله و
هر دو بزرگوار
در واقع باشن من واقعا ایشون خب میدونید که از کسانی هم که خیلی با جای قرائتی با هم معنوس بودن داده قرائتی هم یک کسی را که خیلی قبول داره ایشون هست آقای
بهشتی
انشاءالله در خدمتشون از جلسه آینده دوستان خواهند بود منم دعاگوی همه عزیزان خواهم بود و دعا هم میکنیم اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام و اون نماز دهه ذی‌حجه هم انشاءالله عزیزان شبها بخونن و وعدنا موسی در ثواب حاجیان انشاءالله شریک خواهند بود و عمده این است که چون عده عزیزان هم رفتن عده هم دارن میرن دیگه
بله بله.
این ایام اون ارتباط انشاءالله وصل بشه و اون جمله امام صادق علیه السلام و ائمه که فرمودن حاجی کمه فریاد زیاده واقعا انسان اگر حاجی واقعی باشه بتواند اون ارتباطشو با خدا برقرار کنه اونجا در روایت داریم 4 گروه دعاشون بر نمیگرده و به اجابت میرسه یکی حاج کسی که حج میکنه و معتمر کسی که عمره در واقع کسی که عمره مشرف میشه یکی هم صائم موقع افطار
بله.
و یکی هم دعای پدر برای فرزند و همچنین دعای فرزند برای پدر تو بعضی نقلا دارد دعای مظلوم علیه ظالم که همینجا دعا میکنیم انشاءالله خداوند همه مظلومان عالم به ویژه عزیزانمون در غزه رو انشاءالله یاری بفرماید
الهیم.
نمیدونم فرصت هست من یه جمع‌بندی بکنم
یکی دو دقیقه زمان
بله این برنامه ما یک شنبه ها از شهر مقدس قم بحث دعای مکارم الاخلاق رو دنبال میکردیم در این برنامه به چند مورد اشاره شد یکی این که خدا یا توفیق بده کارهای بزرگ خودمون رو کوچک ببینیم گناهان کوچک خودمون رو بزرگ ببینیم توفیق بده استمرار داشته باشیم در عبادت و دوام طاعت مقطعی نباشه، جوگیر شیم یه جایی کمک کنیم، همیشه انفاق کنیم، عادت و کمال احسان مثل ائمه علیهم السلام، و همچنین همراه باشیم با جماعت حق.
بله.
هیچگاه دنبال جماعت باطل نریم. و دیگر این که توفیق بده خدایا بدعت و اختراع، کسایی که از خودشون تو دین سلیقه میگذارن، بدعت میگذارن در مقابل قرآن و سنت، از اینها هم اینا رو رفض کنیم و اینها رو ترک کنیم.
انشالله.
این خلاصه بود از اون چی که
انشالله
بیان شد، و دعا هم میکنم انشالله خداوند اولا به هممون توفیق عمل عنایت بفرماید، عاقبتمون رو ختم به خیر کند، گذشتگانمون، امواتمون، روح شهید آیت الله رئیسی و شهدای خدمت که در آستانه سالگرد شهادتشون قرار داریم انشاءالله شاد کنه.
الهیم.
و دعای اصلی و همیشگی و پایه ما این است که اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من انصاره و عوانه و محبیه انشاءالله.
الهی آمین. آجا خیلی ممنونم بابت امروز، بابت تمام این مدتی که محضر شما یاد گرفته ایم، و مطمئن باشید که من و بیننده ها الان همه تایید میکنن تو دلشون، مشتاقانه منتظریم که دوباره خدمت شما برسیم.
انشاءالله در خدمت شما هستیم. موفق باشید.
سلامت باشید انشاءالله. از شما همراهان عزیز خیلی متشکرم. آقایان و بانوان، کوچکترها و بزرگترها، این روزا روزای امتحان بچه ها، الهی که بچه های عزیزم موفق باشید، پدر و مادر هوای کوچولو رو داشته باشید، ثمره یه سال زحمتشون رو به حق امیرالمومنین علی علیه السلام انشاءالله بگیرن. در پناه حضرت حق باشید، عمری باشه و سعادت. فردا با حاج آقای پناهیان میرسیم خدمت شما.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.